شنوندگان عزیز، برنامه اخباری و زودی با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 21 ایول این موضوع ها را داره. احتیاط باشید، شما را گوش میکنند. و یا چگونه رهبران ده کشوران جهان هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی قرار گرفتند. پیوندان عزت‌آمان برای رهایی او کمک خواسته به عدالت دادگاهی در تاجیکستان امید میبندند. و در حالی که در شمال تاجیکستان ساکنان نزدی مرزی برای موضع‌های علامت‌گذاری نشده بحث میکنند، در شرق کشور مردمی دو طرف مرز زندگی آسایشته دارند.
یکون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون آمدم اونجا.
یک تحقیق معلوم کرده است که تلفن های پریزیدنت ها را هم جاسوسان گوش میکردند. در میان 50,000 رقم تلفنی که از مخزن معلومات نرم افزار جاسوسی پگاسوس شرکت اسرائیل فاش شد، خبرنگاران تلفن پریزیدنت ها و سیاستمداران را پیدا کردند. باور می رود که این نرم افزار تلفن های هوشمند را رخنه کرده، عکس و ویدیو و گفتگوها را به جاسوسان می دهد. جزئیات در گزارش عبدالله اشرف.
پس از آنه که معلوم شد ده ها سران کشورهای جهان و رئیس جمهوران سابق هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس شدند، تأثیر تحقیقات ژورنالیستی بین المللی عمیق‌تر می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، قاسم جامر توقایف پرزیدنت قزاقستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان در شمار 14 نفر سران کنونی و سابق کشورهای جهان قرار دارند که احتمال هدف برنامه جاسوسی NCO گروپ اسرائیل قرار گرفته است. این نکته را تحقیقات مشترک امنست اینترنشنال و 17 رسانه جهانی آشکار ساختند. سیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، برهم صالح از عراق و شاهی مراکش محمدی شش در فهرست شخصانی هدف جاسوسی قرار گرفتند. رقم تلفن های سران کشورهای جهان در میان 50,000 رقم های تلفنی پیدا شدند که باور می رود مشتریان شرکت NCO گروپ اسرائیل از سال 2016 این جانب به آنها توجه داشتند. مخزن معلومات عبارت از 50,000 رقم تلفن را شخصی نامعلوم به سازمان امنستی اینترنشنال و تشکیلات غیر تجارتی فوربیدن ستوریز فاش کرد. این سازمان ها در نوبت خود معلومات را بر رسانه های جهانی در میان گذاشتند که روز 18 ایول تحقیقات مشترک خود را نشر نمودند. طور از تحقیقات برمی آید، نه تنها یک قطار رژیم های خودکامه، بلکه حکومت های دموکراتی نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوسی NCO گروپ استفاده برده، تلفن های هوشمند روزنامه‌نگاران، منصبداران و فعالان حقوق بشر را در سراسر جهان رخنه کردند.
رو میوریم با موضوع دیگر. پیوندان عزت‌آمان حامی حقوق مجرمان بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب های دروغین با نام و نسب های غیر واقعی نشوند و مبلغ های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف پسر عزت‌آمان روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده میگوید آنها بوری نخست است که کمک خواهی دارند. همکارم میرزا نبی خالق زاد با دیکونی عزت‌آمان صحبت کرد و این مسئله را در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان عزت‌آمان مجبور شدند طریق شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند؟
بله، طوری نزدیکان عزت‌آمان میگن کار به جایی کشیده شده است که مردم به این صورت حساب‌های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. و این میگوید پس از بازداشتی پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و بدوشنبه انتقال داده شدنش، چون این نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه های اجتماعی اینترنتی پیدا شده. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی عزت‌آمان در کانال های خود حرف میزدند، پس از چند روز با نام همون کانال سوء استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب میکردند. محمد یوسف خلوف روز چهارشنبه یک نوار بر رادیوی آزادی فرستاد و سبب مراجعت کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است.
ما هر کاری که از دستمون آمد، خوب بعضی برادرا کمی هم بوشد کمک کردم، حالا هم به ما کمک لازم است، ما لازم داریم کمک های شما دا. از شما مینداری بار دیگر میکنیم که به ما کمک کرده، ولی ما آن مبلغ نهایی رو منتظر مونده که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعدا به شما مراجعه کنیم.
دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تا آخری همین ماه نهایت پرونده عزتمون به دادگاه فرستاده می شود. واقعا چنین است؟
ببینید در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود. روز 25 ایول یعنی بعد چند روز به پایان می رسد. محمد یوسف پسر عزتمان میگد که ادوکات به او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده عزتمان خودداری میکنند. پسر عزت امان میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض عزت امان را 630 هزار روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگند بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان عزت امان به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود.
تشکر برای صحبت. من یادرس می شوم که عزتمون را برای مرکزی توجیکون در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه نوپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کارهای داخلی او را به بازداشتگاه موقت خود کشوند و در نسبت او با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد. رئیس کمیته دوره زمین تاجیکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با علامت گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خوجازاده که عضو گروه علامت گذاری مرز با قرغیزستان میباشد روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت عوض زمین نشده است. علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مشکل های اصلی در روابط دو کشور میباشد. در عین زمان طور معلوم میشود مقامات تاجیک در موضعی که ماه اپریل سول بر سری اون زده خورد شده بود دوربینی مشاهدهوی نصب کردند. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد.
مقامات شهر اسفره میگن اول این ماه در موضع نزدیک به مرکزی آب تقسیم کنی معروف به گلانو یک دوربینی مشاهده نصب کردند. سه ماه پیش نصب چنین دوربین باعث درگیری ها در این منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گردیده بود. بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره روز 19 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که این نوبت دوربین را نه در ستون بالای پلی آبگذر بلکه در فاصله کمی بیشتر از 10 متر از آن در تنه درخت چسباندند.
نصب دوربین از لحاظ تعیناتش برای چی بود؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات را نگاه کردن. دوربین این سرعت معین نمی‌کند. لکی مسئله گلانوی بود حالی هم چخیلی که ما معیم که دیگه بودیم موقع خودموی از روی همون سازشنامه چه میدونیم شرطی و پروگی از دو طرف ریایش دیستده.
روز 19 ایول وقت به این منطقه برای نوارگیری رفتیم نظامیان تاجیک با مسئله های امنیتی نگذاشتن جای نصب دوربین را به نوار بگیریم، ولی در عکس‌هایی که دسترس رادیو آزاده شد دیده می شود که کامیره به یک درخت بید بسته شده است. مقامات تاجیکستان درباره در چه شرایط کامره را انتقال و نصب کردن قبلا معلومات نداده بودند. در حادثه سنگزنی روز 28 اپریل هم کامره طرف قرغیزستان و هم کامره تاجیکستان خراب شده بودند. چند پیش گروه از جوانان جماعت چارکو با مراجعت به پرزیدنت تاجیکستان و مقامات امنیتی کشور از کوچانیدن دوربین مشاهدهوی اظهار نگرانی کردند. این مراجعت نامه را همزمان به شهردار اسفره سپرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. آنها گفتند این عمل در نتیجه گفت‌وشنید دو طرف به میان آمده است.
جد به طریق گفت‌وشنید کاروی فهمان داده شد که حدود حدودی ما کرده. حدود حدودی ما و برای نظارت و بی‌خطری ما اون کامیروهای نصب کرده می شود و کامیروها به جوی معین شده نصب کرده شد.
ولی مسئولان آب تقسیم کنی جانب تاجیکستان میگن حالا برای نظارت معیار بیمانه به جانب آب انبار میروند و طبق نشان داد آب جاری شده ایستاده است.
سیم دکا داشتم حق قرغیز 22.3% همین از روی نشان داد تنگ ورخ موها همین 22.3% چکر داشتیم. نه مجد جغ میزنیم و نمایمسی جغ میزنم موها دستمانه میکنیم نارمشی میمونیم میریم. یک روز به 4 بار 5 بار میدهد.
دریایی که از آن آب به زمین های کشاورزی تقسیم می شود جانب تاجیکستان دریای اسفره نام میبرد و جانب قرغیزستان آقسو میگویند. در حوزه آن 107 کیلومتر است. به قول مسئولان خواجگی آبیاری شهر اسفره، موافق سند بین دولتی سالهای 1980-1982 که آن وقت دوره شوروی بود، طبق تقسیمات از دریای اسفره به جانب قرغیزستان برای 7900 گکتر زمین کشاورزی، به جانب تاجیکستان 21300 گکتر معین کرده شده است. همزمان به ناحیه بشریق جمهوری ازبکستان به مقدار معین تقسیم آب مقرر شده است. شغل اصلی ساکنان مرزی شهر اسفره کشاورزی است و آبیاری زمین های کشت مسئله حیاتاً مهم برای حاصل خوب به دست آوردن و زندگی کردن است. محدودیت به دسترسی آب زود باعث به تنش ساکنان دو جانب می شود که بعضاً با خونریزی و تلفات جانی می انجامد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقامی 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. از جمله در مناقشه روزهای 28-29 اپریل امسال از دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
در حالی که در شمول توجیکستان وضع پیچیده است و مقامات توجیک و قرغیز تلاش دارند نفهمی‌ها را برطرف کنند، این بیگومگوها در شرق توجیکستان که هم مرز با ولایت اوش قرغیزستان است، به مناسبت ساکنان دو طرف تاثیر نرسانده است. فقط اینکه بسته شدن مرزها دیدار بینی نزدیکان را مشکل
نمول کتب درات می.
این زنی بازنشسته قرغیز برای نبیرش کار میکند. توفه بهتری رو جز این قلین دستباف در روز عروسی نمیبیند که باید به قرغیزستان برده شود. زندگی اولانچچ کلیلوا در تاجیکستان، ولی خاطرات جوانی و عزیزانش در قرغیزستان مانده است.
برخی فرزندانم بیکارند، اکثرشان در قرغیزستان زندگی و کار میکنند. خودم از ناحیه چونالای قرغیزستان هستم، در تاجیکستان شوهر کردم.
قراقل در بلندی بیش از 4600 متر از سطح بر در ناحیه مرغاب تاجیکستان است. اهالی 751 نفرش قرغیز است که همه آنها مثل اولانچچ وابستگی زیادی از قرغیزستان دارند. این مرد قرغیز تبار در ناحیه مرغاب تاجیکستان به دنیا آمده است. برادرانش به قرغیزستان رفتند، ولی او و خانواده‌اش اینجا مانده اند. با شنیدن بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان، مردم را به زندگی آرام و آسایشته دعوت می‌کنند.
همسایه نزدیک نباید به چشم بد نگرند، باید با خوبی ها نگاه کند. ما مردم مرغاب عصرها زندگی میکنیم، ولی در ما عملی بده نبود. در گذشته خوب زندگی کردیم، خدا خواسته باشد آینده خوب و دوستان زندگی میکنیم. مردم حتی افسانه های ما را میداند، خیلی خوش و دوستان زندگی داریم.
قرغیزها در ناحیه بلندکوهی چاروادار هستند، همیشه زندگی آسایشته داشته اند، ولی بحث‌های مرزی و سرد شدن مناسبت دو کشور به زندگی ساکنانش تأثیر کرده است. ناحیه مرغاب حدود 1000 کیلومتر از دوشنبه مسافه دارد. مقامات این ناحیه میگوید که بحث‌های مرزی اگرچه ناراحت کننده است، ولی به مناسبت تاجیکان قرغیزهای ناحیه تأثیر نکرده است.
تو به حالت امروزه یگون حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون اومدم اون جنگ، این خیلی نبود است. برعکس توجکو رفتستن از اویله قرغزو مثل زن گرفتستن، خب قرغزو رفتستن از اویله توجکو زن گرفتستن، خوبی و برعکس شوهر کردن.
بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر که ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شوند. یادتان نرود که فرداش ما رو با خبرهای نو انتظار خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. حرکت
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت بهادر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
مرگیریم. www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 21 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. پس از اعلان تمرین نظامیان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان که ماه آینده دایر خواهد شد، مسکو تنک و تکنیک‌های نظامیش را به مرز تاجیکستان و افغانستان برده است. با پیشرفت طالبان در شمال افغانستان، نگرانی امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیشتر می‌شود. تانک‌ها را از پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان به رزمایشگاه حرب میدان واقع در 20 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان بردند. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه که پایگاه نظامی 201 را رهبری می‌کند، 20 ایول ابراز داشت که رزمایش حرب میدان با اشتراک نظامیان روسیه، ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 10 آگوست برگزار می‌شود. بر علاوه فرماندهان روس تاکید کردند که در نزدیکی های شهر ترمز واقع در مرز ازبکستان با افغانستان از 30 ایول تا 10 آگوست تمرین مشترک نظامیان روسیه و ازبکستان برپا خواهد شد. اکروگی مرکزی نیروهای مسلح روسیه اطلاع داد که در رزمایش ها تا 1,500 سرباز و بیش از 200 تکنیکا و هواپیماهای نظامی استفاده برده خواهند شد. حکومت تاجیکستان با پرزیدنت امام علی رحمان در رابطه با درگذشت خواهرش همدردی کرده است. در نامه تسلیت حکومت تاجیکستان که صبح 21 ایول در رسانه‌های دولتی نشر شد، سبب درگذشت قربانبی رحمان و گفته نشده است. اما منابع قبلا گفته بودند که خواهر 64 ساله پرزیدنت تاجیکستان روز 20 ایول از بیماری کرونا ویروس درگذشته است. در نامه حکومت تاجیکستان با امام علی رحمان، فرزندان، خیش و تبار و نزدیکان و پیوندانشان اظهار همدردی عمیق اظهار شده است. حکومت ولایت ختلان هم به امام علی رحمان درگذشت خواهرش را تسلیت گفته است. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیو آزادی گفتند که بازار پنجشنبه شهر خوجند را بدون مزایده و یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و یکی از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی نیمه دولتی بودن، 14 اپریل امسال از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. خورشید رحمانزاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. وی افزود
تاجیک مطلوبات و با سمت آن رسولین جمعیت و تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایش های فرض کردیم از طرف ریاست می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار می کند. نظام نامه درباره فروشی انشاءات ها دارد و اختیار داری میکند. یکم وای نیست اینجا، مالکیت خودش است. میخواد میفروشد، میخواد اجاره میدهد، میخواد به اون شخص وابست میکند.
پیشتر بعضی از همصحبتان رادیو آزادی گفته بودند که مالکی ساختمان میهن برادران حسن اسدالله‌زاده و امان الله اسدالله‌ایف دادر عروسانی رئیس جمهوری تاجیکستان است. بازار پنجشنبه بار اول سال 1999 از طرف صاحبکاری خوجندی عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحبان پیشینه‌اش اتحاد تاجیک مطبوعات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. بازار پنجشنبه در کنار مجمع مسجد شیخ مصلح الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده. در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت می‌کند. شرکت خصوصی آمریکایی بلو اوریجین بار اول در تاریخ فعالیت خود به کیهان آدم فرستاد. موشک نیو شپارد از میدان خصوصی در تخس غربی 4 کیهانورد را به فضا برد. نوار پرواز موشک به طور مستقیم در یوتیوب نشان داده شد. در داخل کشتی کیهانی مردی ثروتمندترین دنیا، صاحب شرکت بلو اوریجین و اساسگذار مغازه اینترنتی آمازون، جف بزوس بود. دارایی وی از سوی مجله فارس بیشتر از 200 میلیارد دلار بها داده می شود. همراه با بزوس اولی فرانکی 82 ساله نیز بود. وی سال 1961 برای پرواز به کیهان انتخاب شده بود، اما آن زمان نتوانست پرواز کند. فرانک شخصی کهنسالترین است که به کیهان پرواز می کند. الیور دیمنی 18 ساله یکی از دیگر همراهان بزوس بود. وی جوانترین شخصی است که به کیهان رفت. مسافر چهارمی کشتی کیهانی برادری بزوس مارک بزوس بود. کپسولا یا قسمتی مسافرنشین کشتی بعد از 10 دقیقه و 20 ثانیه پرواز به زمین بازگشت. مقامات ترکمنستان مادری 5 فرزند را تهدید کردند که با برادرش که در ترکیه کار و زندگی دارد صحبت نکند. مردان جارایف، شهروندی 34 ساله ترکمنستان که در یکی از ساختمان‌های شهر استانبول ترکیه کار می‌کند، چند ماه پیش در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی تیک تاک با تنقید سیاست‌های حکومت و رهبری دولت خود آغاز کرد. روزی 20 اپریل خواهر او عزیزه همرویه و که در ترکمن‌آباد زندگی می‌کند، به اداره خدمات کمونالی دعوت شده، در آنجا شخصان ناشناس در لباس ملکی وی را تهدید کردند. آنها به همراه و ویدیوی سخنرانی جاره افرا نشان داده گفتند او باید کاری کند که برادرش برآمدهای ضد حکومتی را قطع کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته اداره زمین تاجیکستان گفت دوشنبه و بیشکک در رابطه با نشانه‌گذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف حاجی‌زاده که عضو گروه علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان است، روز 21 ایل در حضور خبرنگاران گفت ایوازی زمین نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نشانه‌گذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از مشکلی‌های اساسی در روابط دو کشور می‌باشد. بر سر منطقه‌های نامعین در مرز گاه‌گاه زد و خورد به عمل می‌آید و تا کنون باعث کشته و زخمی شدن ده نفر از دو طرف شده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین تاجیکستان روز 21 ایل گفت بعد از ماهیمه امسال گروه های تپگرافی دو کشور سه واخری گذرانده دوام خط سرحدی نانوشته را بررسی کردند. رئیس کمیته زمین بدادن شرح بیشتر تنها گفت
در این مهلت در شهر اوشی قرقیزستان و پایتخت کشور ما دوشنبه یک مرتبه و اخیراً در بیشکک واخری گذراندیم. گلوهی گوییم که تپگرافی واخوری را دوام داد طبقی بندی دوی پروتکلی همین به امضا رسیده در ماه می سال 2021. واخوری در سطح گوییم که ضروری برگزار گردید یک دیگر فهمی هست نسبتی کارهای اجرا گردیده ما پروتکل ها گوییم که داخل دور را به امضا رسانیدیم. دیگر بین گوییم که ایوازی زمین یا دیگر حالی یکون مراتب این خیلی ایوازی زمین نشده است.
نه تاجیکستان و نه قرقیزستان تا حال جزئیات سازش گروه های تپگرافی را نشر نکردند، اما سنده که در ولایت بادکن میان دو جانب امضا شد در قرقیزستان بحث های زیاد را به بار آورده بود. عارف خواجه‌زاده با سوال های به تکرار خبرنگار رادیو آزادی درباره نشانه گذاری مرز با قرقیزستان گفت بر پایه سازش ها باید رهبران کمیسیون علامت گذاری با رضایت همدیگر در این باره صحبت کنند.
در اساس سازش نامه بین دو دولت باید رهبری گوییم که کمیسی بین دولتی باید جوابی یک و با موافقی یک دیگر معلوماتی پوری دقیق دیان. شما می توانید از رسانه‌های خبری از رهبری اول در وقت ضروری معلوماتی دقیق خود رو پیدا نمایید.
یک سال اخیر مسئله علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان را رهبران کمیته های امنیتی ملی دو کشور رهبری میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و تا این دم 519 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری شده است. نشانه گذاری مرز بعد از درگیری های آخر ماه اپریل مسئله اساسی مناسبت دوشنبه و بیشکک شد. آن موضوع گفتگوی صادق جبارو و امام علی رحمان در روز 29 ایل در دوشنبه بود، هرچند رهبران دو کشور بعد از 6 ساعت گفتگو از نتیجه در این زمینه خبر ندادند. در اظهارات یک جای رهبران دو کشور تنها گفته می شد که علامتگذاری در مرز در چارچوب کمیته های بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار هیئت های بین حکومتی را در این سمت جان ناک کنند.
دل با سودایی تو دادم، قسم بر قد بالایی تو دادم، نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو، من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم، در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم عاشق نمیمانم، در این زمانه خدا میدانم عاشق نمیمانم عاشق نمیمانم. لا 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 به سودای تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم بای تو دادم، من عمرم را بغم بای تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق میمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق میمانم.
پیوندان ظفر نصرالدین ساکن 20 ساله ناحیه رشت که به قتل علیرضا خدایارف 21 ساله متهم است، او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند. جانب دیگر مریض بودن گمانبر را انکار نمی کنند، اما کشته را از پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر می دانند که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیرضا خدایارف روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهه یشمی ناحیه رشت کشته شده است. مقامات گفتند پرونده کشاده شده است، تحقیق ادامه دارد. رخشانه اسمانوا خواهر بزرگ ظفر نصرالدین روز 19 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی ادعا کرد که دادرش کسلی روحی است و قصد کشتن علیرضا را نداشته است و افزود عائله‌اش با پرونده راضی نیستند.
کردگی نیست. وای دادر من کسلش گرفتگی است. وای نفهمیدگی است. برای که او بچه با سر دادر من کورچه کشده دویده در شکم دادر چه من کورچه مونده. وقتی دادر من را کسل گرفته خودش نفهمده. وقتی کسلش گرفته زده وای کسل کردگی نیست. ما روزی نیستم دادر من کسل است. وای کسل روحی است. ای را همه میدوند.
اسمانوا به این سوال که چگونه کارد به سینه علیرضا زده شده است پاسخ نداد و افزود پس از این حادثه دادرش را ندید چون کارمندان میلیسه دستگیر کرده برده اند. خانواده خدایارف هم میگویند در حقیقت ظفر نصرالدین بیمار روحی است، ولی نگرانیشان از آن است که گمانبران اساسی در پس او پنهان شدند. جنید الله خدایارف امکی علیرضا روز 20 ایول گفت آنها میخواهند ظفر نصرالدین گناه را به گردن گیرد بعد برای بیماریش عفو شود. ما راضی نیستیم.
من گفتم که تو علیشهر میدونست که تو باید علی را برای بکشی. گفت که ها میدونست. گفت گفتم چیت گفت؟ گفت که وای من گفت این کارا نکنه دیگه هیچیم نگفت. گفت من خونه میرم با بیو بخونه را و من علی رضا در دیلش ها تزدم دویدم رفتم خونه گفتم که این من زدمش اومدم. این نگفتم دیدی یا خواهی سنی مفتش گفتم دیدی زکازی تیور اگر گفت من گفتم بواری ندارم که این زدگی علی رضا را علی رضا گفتم وای زدگی وای علیفشا گفتم این اگجام نه که اکسپرتیز چی خلاصه بواردگی های.
او افزود روز 16 ایول در حضور مفتش با ظفر نصرالدین صحبت روبرو داشت. وقتی گفتم تو بیمار هستی از نگاه جسمانی نیز نمیتوانیست با علیرضا مقابلت کنی، به تو کی مسیحت داد؟ اگر راستش را گویی از دعوا میگذرم. کمی خاموش شد و گفت که رجب‌علی کار داد و گفت ترسان لیکن کار نزن. رجب‌علی برادر ظفر است. او در این حادثه تنها نبود. از مفتش خواهش کردم که این حرفا را در پرونده اضافه کند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر